أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين والناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث روش هایی که در دین ستیزی اعمال می شود، یکی از مهمترین و اثرگذارترین ابزارهایی که ازش استفاده میشه و شاید نقطه قوتی هم باشه، چون همیشه بوده ولی الان قوت و قدرتش بیشتره، بحث رسانه است. قدیم هم رسانه بود، امروز هم هست. رسانه یعنی ابزاری برای انتقال پیام که مزیت اون این ابزار همیشه بوده. حداقل این ابزار هم زبانه. زبان خودش یک رسانه است که پیام های انسان را منتقل میکنه. منتها هر چقدر رسانه قدرت تأثیر گذاریش بیشتر باشه، اون رسانه قوی تره و تأثیرش هم بیشتره. نفوذ رسانه هرچی بیشتر، کسی که اون ابزار رو داره بیشتر میتونه مردم رو تحت تأثیر قرار بده، حالا عقولشون رو، قلوبشون رو، عواطفشون رو، احساساتشون رو، بستگی به نوع استفاده‌ای که فرد از این میکنه. بنابراین داستان خودش یک رسانه است، فیلم یک رسانه است، رمان‌هایی که هست نه، طنز یک رسانه است، در قالب این پیام خودش رو میخواد منتقل کنه. نوعاً طنزها برای این نیستش که فقط بگن و بخندن، کسی که اون رو میسازه هدفهایی رو هم پیگیری میکنه. مثلا خود لطیفه، جوک، رسانه است. موسیقی یک رسانه است، تئاتر یک رسانه است، نشریات رسانن، مقاله ها رسانن، همه اینا رسانن دیگه. خلاصه که در گذشته هم عرض کردم بوده، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود. در قرآن هم به این معنا در موارد مختلفی اشاره شده. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. بعضی از مردم هستند که گفتار سرگرم کننده را میخرند تا مردم را از راه خدا گمراه کنند. این آیه چون قبلا توضیحش رو دادیم و همین مباحث دینگوریزی، دیگه بهش خیلی بر نمی گردیم. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. یک مسیری را اتخاذ میکنن، جالبم هست، لهو یعنی آنچه انسان را از امر مهمی باز بداره، حالا میخواد غیر مهم باشه میخواد اگر مهمه اهم میرا جلوگیری کنه. لهو یعنی کسی که چیزی که سر آدم رو گرم میکنه و به امر مهمتر آدم نمیتونه بپردازه، مشغولش میکنه از امر مهمتر. حالا ممکنه مصادیقش امور باطل باشه، ممکنه امور حق باشه. که حتی بچه ها لهو میکنن آدم رو. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مال و فرزندان شما رو لهو نکنن. اونه که میگه من همه عمرم گذاشتم پای شما بچه ها، یعنی یک عمر خودش رو سوزونده، لهو کرده. بعد این مهمه که آدم بدونه اندازه هر چیزی رو چقدر قرار بده. چقدر قرار بده تو خونه فقط با زن و بچهش صحبت کنه که کمترش آسیب نزنه، بیشتر از اون به خودش آسیب نزنه. تجربه فهمید؟ در روایت داره که صحبت زیاده از حد خصوصا با زنان موجب این میشه که دل انسان از اون حالت توجه و حیاتش از دست بره، دل را میمیراند. هر چیزی به اندازش. خانوم هم همینطور، خیلی با همه زندگیش بشه شوهرش، اینم لحف شده، بر خودش باید برنامه داشته باشه، دینش یاد بگیره، خودش را رشد بده. هر چیزی اندازه داره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. و نوعا ما این اندازه ها را نمیدانیم و همینطوری عمل میکنیم، یا زندگی ها خراب میشه یا نفوس ضایع میشه. خب پس رسانه عامل لغو، اگر عامل لغو نباشه، اگر در دست شیطان باشه که میشه، البته رسانه در دست خدا اگر باشه میشه عامل عقل. رسانه خودش ابزاره دیگه، تا تو این ابزار چه پیامی منتقل بشه و چه کمیت و چه کیفیت از پیام منتقل بشه. خب رسانه کنونی که دست شیاطینه دیگه، فرقی هم بین ایران و خارج از ایران نداره، اکثرا شیطان برش حکومت میکنه. چه تو فیلم و سریال و سینمای داخل ما، چه در خارج، تفاوتی نمیکنه. یا خیلی بگیم تفاوت نمیکنه، یه ذره تفاوت میکنه. کلیتش در مسیر عقل و گسترش معنویت و فضای انسانیت سیر نمیکنه. چون اگه بخواد سیر کنه، بیشترین رسانه یه اهرام داغیه، بیشترین تأثیر رو باید رو خود اون افراد بذاره. شما ببینید اصحاب رسانه چجور حالاتی دارن، این خودش شاهد گویایی است برای اینکه از حمام میاد یا نه. آن یکی گفت اشتر را که هی از کجا میایی، فرخنده پی، گفت از حمام گرم کویت، گفت خود پیداست از زانویت. شما نفس خودتون رو با پای سریال ها نشستن در حقیقت هم نشین میکنیم با تمام نفوسی که تو اون سریال دستن در کارن. اون بحث همنشین که گفتیم خیلی تأثیر داره. گاهی وقتا آدم همنشین هایی داره که خودش حس نمی کنه. شما الان با خانوما و آقایون بازیگری که توی یه فیلمی که پیگیری می کنین، سریالی که پیگیری می کنین، همنشینی خانوادگی دارین اتفاقا. همنشینی خیلی نزدیک، هر روز تو خونه های شما. روحیاتشون، حالاتشون، برنامه هاشون، افکارشون. اینقدر این همنشینی نزدیکه که یه برنامه هرچی یه تکه کلام یکی از اونا داره میبینی پخش شد تو اجتماع، تأثیرش خیلی زیاده. خیلی این موارد و این ابزارها برای یک سری اهدافیه، اهداف میانیشون، هدف نهاییشون تخریب دینه، تخریب انسانیت. دین همون فطرته، فطرت همون انسانیت. اما اهداف میانیش که برای به این اهداف برسن اون هدف نهایی تأمین خواهد شد، این اهداف میانی چند تاست؟ اولیش و مهمترینش تضعیف عقله، تضعیف تفکر و تعقل با هیجانات، با سرگرمی ها، با غفلت ها، تفریحات عجیب و نامعقول، اموری که عقل نمیپسنده و براش توجیه نداره. در کنار این تقویت تخیل و توهم، به شدت خیال قوی میشه در اموری که غیر واقعی. ببینید ما در زندگیمون مواجهیم با یک سری امور واقعی، میریم بیرون ببینیم ترافیک، یه جا مثلا یک کسی ناراحته، عصبانی میشه، دعوا میشه، بعد تبعاتی داره. اینا واقعیت هایی که تو زندگی داریم. واقعیت ها آثار واقعی دارن به اندازه خودش، یعنی یک کاری که انجام میگیره مطابق اون کار در نظام هستی جزایی تعریف شده به اندازه این عالم تو این عالم و بیش از کشش این عالم در عوالم بعدی، که همه این عوالم در نفس شما هست. یعنی الان یک کسی که یک مثلا فرض کنید که دروغی خدای نکرده میگه، همین الان در نفسش در عوالم مختلف نفسش تأثیر ایجاد میشه. منتها بنده و شما به نفس خودمون که آگاهی نداریم. توجه فهمیدین؟ اینو بارها این مثال رو گفتیم برای اینکه ما بفهمیم سر سوزن خودمون رو نمیشناسیم. سر سوزنی ها، شما الان چشاتون رو ببندید، خودتون رو تصور کنید، چی میاد؟ جسد میاد، در حالی که شما جسد نیستی. جسد رو میندازین میره. اصلا یک سر سوزن نمیتونیم خودمون تصور کنیم. خودمونیم، نمیتونیم خودمون رو بفهمیم. شما نه جسمین، نه ذهنید، نه قوه خیالین، نه تفکرین، نه وهمین، نه حسی، هیچ کدوم اینا قوای نفس شماست. خود نفس رو ما ازش خیلی فاصله داریم، بیشتر مشغول بدنیم و یک کمی هم مشغول خیالات و یه مقداری هم مشغول اوهام. تمام. حس و خیال و وهم ما فعاله، عقل ما فعال نیست. اگر عقل فعال باشه باید بتونه خودش رو آدم تصور کنه. عقل به فعلیت نرسید. خب بعد ما که نمیدونیم در نفسمون مراتب نفسمون چی هست، همونطور که نمیتونیم تصور کنیم حالات منفی و مثبتش هم نمیفهمیم چی میشه. فل جمله میفهمیم که مثلا حالمون خوش نیست زیاد. ممکنه همون هم برای همه نباشه البته ها. بنابراین اون امری که ما داریم که عرض کردم واقعیت ها تأثیر دارن، در تمام مراتب نفس تأثیر دارن. اون مرتبه مثلا برزخ نفس تو عالم برزخ باز میشه. اینکه عذابهای اونجا است که ما اینجا نمیتونیم تحملش کنیم به خاطر که اینجا قوه ادراک اون عذاب رو نداریم، و یعنی ادراکش بیاد میشه اون عذاب رو همینجا کسی بفهمه. همونطور که ادراکش بیاد میتونه نعمتهای بهشتی رو اینجا ادراک کنه بفهمه. تا این ادراک برای نفوس باز نیست. اون که میگن چشم برزخش باز شده یعنی میتونه قوه برزخ وجود خودش را که متصل است به قوه برزخ نظام عالم هستی درک کنه. چیز خاصی هم نیست، اولین گامه. خب پس امور واقعی در تمام نظام هستی اثر میذارن. ما اون مقدارش را که ظرفیت داریم تو اینجا میبینیم، اون مقدارم که خب ظرفیت ندارم در عوالم بعد میفهمیم، که میفهمیم این همون عمله بود و اتو بهی متشابه. قالو هازل لذی رزقنا من قبل. بهشتیان در بهشت میگن اینو ما قبلا روسی شده بود این نعمت بهشتی، در حالی که به نعمت بهشتی که تو دنیا نبوده که به حسب ظاهر اون تجلیات دنیاوی را اونجا درک میکنه، قوه ادراک بهشتی به اندازه اونجا باز میشه. کار نداریم، این میشه واقعیت. پس واقعیت چه تأثیری داره در انسان؟ دیدن علت و متعاقبش معلول. توجه به این قوه رابطه و تأثیر بین علت و معلول رو در آدم تقویت میکنه. یعنی توجه به حوادث و نتایج حوادث چی میشه؟ تقویت فهم علی معلولی میده. این کار عقله. توجه فهمیدین؟ عبرت دقیقا یعنی همین، یعنی عبور کن از این ظاهر ببین چه نتایجی ایجاد شد. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. حضرت امیرالمومنین فرمودن چقدر عبرت ها زیاده، یعنی حوادث داره عبور میده شما رو، و چقدر عبور کردن ذهنی شما از این معلول به علتش، از این اثر به مؤثرش کمه. چرا؟ چون قوای عقلی ضعیفه، یا توجه ها ضعیفه، یا اصلا عقلش ضعیفه نمیتونه عبور کنه، یا غفلت داره که اصلا متوجه این عبور نیست. پس توجه به واقعیت ها و آثار و نتایجش چی میده به آدم؟ تقویت عقل میده. به همین خاطره که فهمود که سیرو فلعرز فنزرو مثلا چیه؟ کیف کان عاقبت المکذبین. گاهی وقتا اینجوری میگه، میگه این حوادث را ببینی، نتایجش هم باهاش ببینی. شما که خود مکذب را اونجا نمیبینین، که آثار و نتایج را میبینین. میگه بین این و اون اثر، اون عاملش ربط رو برقرار بفرمایید. شما توجه فهمیدین؟ گاهی وقتا میفهمن سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الله الخلق ثم یعیده. میگه با این سیر شما میتونین چیکار کنین؟ به معلول های اولیه پی ببرین. البته این کار همه نیست. میگه با سیر در میفهمد قرآن، با سیر در زمین شما میتونین کیفیت خلقت را به دست بیارین. دل کیفیت خلقت که به حسب ظاهر اینجوری به دست نمیاد، که کیف بدا الله الخلق ثم ینشئ الله النشأة الآخرة. چند جا داریم این فنزرو رو که متعاقب این سیرو. یعنی گاهی وقتا یک تفکری آدم براش حاصل میشه که به سرچشمه حیات میرسه، سرچشمه هستی. حتی برای 1,000,000 نفر یک نفر اینطور نیدن گر رو گر برسن به اینطور چیزا، ولی خدا دعوت کرده گفته همه به بالای قله بیان. حالا از هزاران هزار نفر، هزاران نفرشون بلکه اکس 99 درصدشون جای قالیچه پهن میکنن میشینن نهایتا. یک درصد این مثلا راه میفتن تا یک چند قدمی بالاتر، از اون یک درصد یک درصدی به دامنه ها میرن، از اون یک درصد یک درصدی به اون ارتفاعات میرن، از اون یک درصد یک درصدی اگر برسن به قله. به همین خاطر قرنی میاد یا آقای قاضی میاد بیرون، تاجه فرمودیم حسرت خواهیم خورد. خیلی ساده است راه خدا طی کردن، از یه لیوان آب خوردن ساده تره از یه لیوان آب، اگر آدم در مسیر باشه و بخواد. و از کندن تمام قله های کوه زمین مشکل تره اگر آدم اهلش نباشه و نخواد و ارادش نکنه در مسیرش نباشه. تجربه فرمودی؟ خیلی ساده است، ساده ترین کار هست. فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. تیه راه خدا یسره، تازه در همین کار ساده ما هم شما رو چیکار میکنیم؟ کمک میکنیم. اینقدر خدا کمک میکنه که انسان شرمنده میشه، میگه خدا من پس چیکار کردم؟ همه رو تو کردی. بعدم این همش واقعا تو بود. یک راه ساده ای که هیچ راهروی ندارد. از همین چیزای ساده هم شروع میشه، همون راه ساده هم باز از امور ساده شروع میشه. امور ساده میتونی مثل چی؟ مثل همین چیزایی که ما تو زندگی باید رعایت کنیم. مراعات اخلاق، مراعات برخورد، دلی را نره نسوزونیم. یک کم کنترل میخواد. یه زبان سیگرمی رو آدم میخواد کنترل کن. حالا یه چیزی گفتم سریع عصبانی نشه. تجربه من خیلی وقتا ما تسلیلات نفسمون اینطوریه که برای نفسمون چیزی میگیم در پوششی هستیم. آدم عصبانی شده یه چیزی میگه، بعد میگه من امر به معروف کردم، نهی از منکر کردم. اگه کسی در جلوی جمع به کسی تذکر داد به صورت خاص، اونو شکسته، نباید این کار را انجام بده. همه چیز به حساب و کتابه، همه چیز. و کل شیء عنده به مقدار، مگر اینکه یه فرد حکیمی باشه بدون اینجا باید این کار را بکنه. تجربه فرمودی؟ چون اینو گفتم ممکن مثلا تو اذهان بیاد، مثلا تو بعضی از روایات هست امام جلوی جمع یکی رو خراب کردن، او میدونه چی کار کنه، ما ایم که نمیدونیم. بله، راه بی ره رو، راه خدا، راه کم ره رو، بیره کم ره رو. با اینکه همه دارن میرن و همه انسان ها کادحون الی ربک کدحن فملاقیهن، راه حقیقی خیلی کم بر دین یه مظلومه، غریبه. خود خدا هم غریبه، ولی خدا هم غریبه. مفت و مجانی این دین، میگه من شما را میرسانم میدم، اونم نه یک چیز دم دستی، به بی نهایت. بعد ما پشت کردیم. اگه یکی بگی من 1,000,000 تومان به شما میدم، 10,000,000 تومان میدم، 100 تومان به این مؤسسه شما کمک میکنم، 1,000,000,000 تومان کمک میکنم، چجوری لح لح میزنیم دنبالش بیفتیم؟ بگی من شما به بی نهایت میرسن. اینا همه بریز دور. این چیه؟ این کل دنیا با همه چیش قلیله. کل متاع دنیا قلیل. 1,000,000,000 و 10,000,000,000. تجربه فرمودید؟ کسی که شرفش را برای پول میفروشه خیلی خودش را ارزان فروخت. اینی که از اوجب واجبات است که آدم خودش را، هستی وهمی خودش را آتش بزنه، و اگر بتونه دیگران را هم درشون آتشی ایجاد کنه، شعله ای ایجاد کنه، آتشی به وجود بیاره، واجبه. اینی که گفتن اهل الله کتمان باید کرد، کتمان از چیه؟ اولا از نااهل، ثانیاً برای نااهلشه که باید کتمان کنه. اگر کسی بتونه دیگران رو درشون شوق به وجود بیاره، شوق به برگشت، این واجبه این کارو بکنه. تجربه فهمیدین؟ چون مستحب هم نیست ازه. برای اون فرد در اون سطح واجبش بود. چون واجبات داره هر کسی فرق داره. یک سری واجبات پایه داریم. این واجبات واجب پایه است که برای فضای عمومیه. کسی که در فضای ایمان قرار داره واجبات ایمانی براش تعریف میشه. خیلی چیزا هستش که تو فضای ایمانی واجبه ولی در فضای عرف واجب نیست. بعد این با منتظر فرد یه چیزی میگه، یه کسی مشتاق میشه، نمیتونه جمع جورش کنه، خودش از عهده بر نمیاد. فکر نه، اگه از عهده بر بیاد، اون فردم فرد قابلی باشه، استاد باید بره سراغ شاگرد، باید بره میکشونش. همونطور که خدا چیکار کرده؟ بزرگترین انبیاء را، بزرگترین یاران خودش، دوستان خودش، اولیاء خودش را فرستاده، او فرستاده. مردم که تقاضا نداده بودن که فردی بیاد ما رو مثلا چیکار کنه. حضرت فرمودن لأن العلم قبل الجهل. اول معلم واجبه که خودش رو در معرض قرار بده و تعلیم کنه، بعد متعلم. همیشه انبیا قبل از امتها بودن. بعد چه کاری کردن این بزرگان؟ گاهی وقتا اصلا آدم، من که خودم اصلا احساس وقتی که یکم تعامل میکنم از خودم خجالت میکشم. ما رو باید یه دعوتی بکنن بریم یه جایی، عزتی، احترام. انبیا چیکار میکردن؟ فرض کنین مثلا ماها که طلبیم، یا رفقای دیگه که مسلمونن دیگه، کدوم یکی از ماها حوصله داریم بریم کنار خیابون وایسیم بگیم آی مردم یه مقداری دقت کنین مالتون رو، تو اتوبوس یه دفعه پاشه وایسه به طلبه این صحبت کن، چون خودش کسر شأن میبینه اصلا. یعنی چی؟ کسی قبول نمیکن. پیامبر چیکار کردن؟ گفتن مردم بیان تو خونه ما، کسی دعوتشون کرد چیکار کردن؟ رفتن تو کوچه و خیابون صحبت کردن، کاری که بنده خاک بر سر نمی کنم. کدوم یکی از ما حاضریم 100 کارایی که انبیا کردن بکنیم انجام بدیم؟ 1,000 عزت نفس ما چون بیشتر، ما آدم های ارزشمندتری از اونا هستیم، اونا بیشخصیت بودن. تو بچه فهمیدی؟ منبر بذار تو خیابون صحبت کن، منبر هم نذاشتن خود انبیا، مردم رو دعوت کن. اون ترسی هنو چون اون موارد خاص، چون ممکنه نفهمه مخاطب نفهمه یا خودش نفهمه بعد خرابکاریش بیشتر باشه، گفتن کتمان واجبه. این در امور خاص، در امور مشروع اولیه که نه. اینه که ولی خدا اصلا واقعا در غربته، هیچ کس درکش نمی کنه، هیچ کس نمی فهمش. خدا خدا به شدت نزدیکه، نمی بیناد دیگه، از این بدتر. جلوی روی آدم پشت میکنه، پشتم که بکنه باز پشت به خدا نمیشه که، همه جا خداست. فعینه ما تو ولوف از همه بجه باز نمیبینه. یه چیزی که هر جا بره هست ولی نمیبینه. اون تا یک چیزایی که عمل نکردیم باعث شده که چشمامو بسته شده، حقایق را آدم نمیبینه. هر چقدر دورتر بشه حقایق را کندتر میبینه. ببین شما از این نور وقتی که زیرش قرار داریم خیلی قشنگ همه چیز رو دقیق میبینید. هر چقدر آدم دور نشه بعد زشتی و زیبایی، جالب بودن، خطوط اینا هی محو بشه تا یک جایی میرسه که اصلا تشخیص نمیده. اگه یوسف اونجا باشه با یک فرد کریه المنظر براش یکسانه. این علتش چیه؟ علتش این که از اون منشأ نور دور شده. اینه که حرفهای کسانی که پرت و پلا میگن وقتی که با یک تمطراق اجتماعی همراه بشه میشه نظریه علمیه. این همون حرف ابو جهله دقیقا. حالا بعدا تو بحث منشأ دین عرض خواهم کرد. دقیقا حرفای ابو جهل و ابو لهب رو گفتن، اسمش نظریه علمیه و ما محققین حوزویمون دارن اون نظریات رو میخونن و بعضا هم حالا یک نقدی میکنن بعضا هم میپذیرن. جالبه. به همین خاطر که منهیات دین اهمیت داره. اگر کسی عمل نکنه از دین دور میشه. وقتی که دور بشه زمینه دور شدن بیشترش فراهم میشه، چون قوه تمیزش کم میشه، قوه عاقلش ضعیف میشه، باز دوباره مرتکب میشه، یه سیکل معیوب درست میکنه. خود عمل به دین میدهد دینگرایی، عمل نکردن و ضعف در عمل به دین میدهد دینگریزی. دین شریعت نبویه، ذره المثقالش اهمیت داره، یه ذره المثقالش مهمه، باید دقیق عمل بشه. اگه گفتم با هر کسی ننشین فلان کار رو نکن، ملحدان و ابو جهل ها در نقاب دانشمندان و ابو الحکم ها نشستن دارن نظریه میگن، حرف های جاهلانه وهمی الهادی، واقعا الهادی دیگه، در قالب نظریات. بالاخره رفقا این دین ریزش، همون ذره 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 ظاهر ظاهرش انسان رو به باطن باطن وصل میکنه. قبلا یه وقتی ما این روایت کتاب شریف بهارالانوار رو با یکی از اساتید میخوندیم، هم تو دور میکردیم و بعد فکر میکردیم که میفهمیدیم. حالا همون روایت رو میخونیم میبینیم که عجب نمیفهمیدیم. الان هم نمیفهمیم، باز اگه یکم بگذارم 10 سال دیگه میبینیم نمیفهمیدیم. اونی که میفهمه میگه تو نمیفهم. تعجب فهمید؟ حقایق فشرده توش هست. چقدر حقایق توحیدی که در همین ظواهر ظواهره، همه به توحید، همه به خدا ختم میشه. همش توحیدیه ها. در روایت هست که میگه من با یک کسی از شریک بودیم، رفتیم از یک جایی به نام حجر پارچه آوردیم. بعد نشسته بودیم تاشیم میفروختیم تو بازار. فجاء انا رسول الله یمشی. حضرت در حالی که میرفتن آمدن پیش ما. فساومنا به سراویل. حضرت یه چند تا شلوار خریدن. بعد چونه زدن. حضرت چونه میزدن. بعد فروختیم. بعضت تخفیف دادیم و فروختیم. بعد همونجا حضرت رد می شدن. یک کسی بود که ترازو دار بود. باسکول دار بود مثلا فرض. افراد می آمدن و جنس می کشید و پول خودشو می گرفت. بعد حضرت بهش فهمدن که رو کردن به اون. فهمدن زن. برجه. برجه. بکش و یکم چرتر بکش. رجحان داشته باشه اون کفه مشتری. آدم فکر میکنه خب یه چیز ساده است، ظاهریه دیگه، در حالی که همین ربط مستقیم داره به توحید. ربط مستقیم ها. حالا ما عقلمون نمیکشه. خب این باید بزنیم دو دستی تو سر خودمون که اینقدر چرا عقلمون ضعیفه که وقتی هیچ چیز رو جز لا اله الا الله به توحید نمیفهمیم. حالا که یه سخنگویی تو این تلویزیون، چون مستحب به چونه زدن اصلا استحباب داره، چون خودش اینو امر به معروفه، در حقیقت امر به اینه که کمتر بیش از این که سود مادی تو در نظر میگیری، خیر رسانی و احسان را در نظر بگیر. ترجمه فهمیدید؟ جز در چهار جا که چونه زدن کراهت داره، چونه زدن مستحبه. یه استثنایی هم داره غیر از اون چهار جا که نکته‌ای داره که فعلا کار نداریم. حالا یه آقای توی همین صدا و سیما از این گوینده هایی که خیلی پرگوه، ما پر حرف کم فکر کم نداریم که، گفتش که این چونه زدن تو همین ایرانی ها خیلی چیز شایعه. یک جوری میگفت که اصلا یه سنت سیعه است. اصلا یه بابی تو روایات داریم، استحباب المماکسه. مماکسه این چونه زدن. خدا مجبوره تو همه چی اظهار نظر کنه؟ حتما ندیده ایشون. خب مگه مجبوره چیزایی که ندیده و تشخیص نداره آدم همجور حدس خودش رو بیان کنه به 60 میلیون آدم؟ خب مگه صد ان سبیل الله شاخودم داره؟ یا امیرالمومنین رد می شدن از یک جایی، دیدن که یک کنیزی داره گوشت می خره. بعد کنیز می گفتش یکم بیشتر بکش، یکم بیشتر بذار. مثلا پولشو داده بود، مثلا یکم یه تیکه دیگه هم بذار. و هی تقول زدنی. حضرت فهمدن به قصابه، فهمدن که زده ها فانه اعظم للبرکه. این کارو بکنی برکت مالت زیاد میشه. شریعت یعنی این. همه جا حرف زده، همه هم ربط به توحید داره. حرف بی ربط نداره که فقط کارش همین ردق و فتق و رفو کردن زندگی ظاهری باشه. خودش هم گفته تمام اینها برای رساندن شماست به حق. خب. خیلی موارد هست که رعایت نشه، هم ظاهرمون خراب شده هم باطن، هم زندگی ظاهری هم زندگی باطن. از بحثای بازاری و اینا دیشب چون بحث مال بود و اینها اینا رو عرض میکنم، بینیم خیلی ما دنبالش نبودیم پیدا کنیم. در وقت که سه نفرن که خدا بهشون نظر نمیکنه. یکی کسیه که کالای خودش رو با تبلیغ غیر واقعی بخواد به فروش برسونه. الان چقدر از این تبلیغ هایی که میشه واقعا مر واقعه، تو تلویزیون، تو رادیو، تو بیلبوردا خیلی عجیبه. فران سلاستون لا ینظر الله علیهم، یک دو که یک دوش کار نداریم، بل مزکی سلعته بالکذب، کسی که بهتر از اونی که هست نشون بده کالا رو، علاوه این که کارش حرامه و پولش شبه ناک میشه، حداقل یه همچه عقوبتی داره. این میشه دین، همه رو با هم جمع کرد. پس تضعیف عقل با امور مختلف، عقل را داشتیم میگفتیم به واقعیت ها وقتی که توجه کنه میتونه دریافت های زیادی داشته باشه، منتها نه فقط به همون واقعیت، باید با منشأ هاش و با آثار و نتایجش نگاه کنه تا بتونه این قوه عقلانی درش پدید بیاد. حالا اگه شما آمدین به جای واقعیت یک امر غیر واقعی گذاشتین اونجا که ذهن تو اون فعالیت کنه، مثل داستان، همین رمان ها، فیلم ها، اینا که واقعی، فیلم مستند که نیست دیگه، فیلم چیه؟ یک کسی یک داستانی تو ذهنش پرورش داده، این منطبق بر نظام هستی نیست، نه اون آثار دنیایی رو میتونه نمایش بده واقعا، مگر یک ولی خدایی باشه که واقعا بفهمه این اثر این عمل را داره در پی و اون منشأ را در پسش داشت، اون منشأ این اثر رو ایجاد کرد، این اثر هم اون نتیجه بعدی را دقیقا هم به همون کم و کیف، توجه فرمودین؟ نه کلیات، چون با جزئیات تو ذهن میاد امور، وقتی که جزئیاتش واقعیت نداشت ذهن منطبق بر واقعیت رشد نمی کنه. ذهن منطبق بر چی رشد می کنه؟ خیالات، در مجرای خیالات اون نویسنده رشد می کنه و باعث تضعیف قوه عقل میشه. اینه که ابن سینا میگه که من عهد میکنم، رساله‌ای داره به نام رسالت العهد که میگه من عهد میکنم که داستان نخوانم. اون وقت که داستان‌های ضد اخلاقی نبوده، ابن سینا هم که نرفته داستان خدای نکرده بد بخونه، میگه همین داستانی که پیامای اخلاقی داره من عهد میکنم نخوانم، چون گاهی وقتا هم مشتبه میشه، میگن روایت مثلا گفتن موسیقی حرامه، این موسیقی که سنتیه، زمان پیامبر که موسیقی راک نبوده که بگن این حرامه، که همین موسیقی سنتی که اشعار حافظ رو باش میخونن همینا بوده دیگه، حالا به شعرش کار نداریم. الان اینقدر مصادیق لهو، لغو، منهیات، محرمات اینقدر چیز شده، طیفش باز شده، زیاد شده. اون وقت طیفش دوتا بود، مثل این که یه نفر بگه که مواد مخدر بده، بعد حالا تریاک اشکال نداره، تریاک مواد مخدر سنتی ماست، حالا اکسو مثلا اینا بده، تجربه فهمیدی؟ سنتی و غیر سنتی نداره، داستان دیگه بد و خوب نداره، داستانی که در مجرای خیال شکل گرفته باشه عقل را تضعیف میکنه، مگر ولی از اولیاء خدا نوشته باشه که از نفسش مدد گرفته باشه و در غیر اون صورت توجیه نداره. چند تا عهد با خودشون میگه جناب ابن سینا، یکیش همینه که عهد کردم من داستان نخوانم. پس یکیش تضعیف عقله، این هدف میانی. دومی تقویت تخیل و وهمه. سومیش هم تغییر و تبدیل ارزش هاست. این اون دوتا تو جایگاه ادراکی تأثیر میذاره، این تو جایگاه عاطفی احساسی و تصمیمات تأثیر میذاره. مثلا به جای ارزش های دینی بیاد بشینه غرور ملی. غرور ملی که بشینه، یک پایه ای از ارزش های ثابت که در نفس انسان مستقره تغییر میکنه. حالا این ملی از کجا آمده؟ اصلا یه چیز باطل. اصلا ما الان چرا رو مرزهای خودمون اینقدر چیز داریم، حساسیت داریم؟ چرا رو افغانستان حساس نیستیم؟ اصلا این مرزهایی که ما الان روش اینقدر حساسیت توهمی داریم حاصل چیه؟ یا حاصل عیاشیه یه سری پادشاهان بوده که با عیاشی کوچیک کردن مرزها رو، یا حاصل خونخاریه و قدرت طلبی یک سری افراد پست دیگه بوده که لشکرکشی کردن دیگران به خون خونو خاک کشیدن اونا رو وصل کردن. همینه دیگه، غیر از اینه؟ همین بحرین سال 53 مال ایران بوده، 53 از ایران جدا شد دیگه. تا یک روز قبل ما رگ غیرتمون و مثلا حمیتمون ملیتمون رو اون بود، حالا که توافق کرد مثلا رو ضعف نفسش مثلا حاکم مملکت از دست داد، دیگه ما هم رفتیم دیگه، نسبت بهش حساسیت نداریم. تشریف فرمودی؟ بعد روی چیز وهمی بیاد جایگزین دین بشه، غرور ملی. ارزش‌های انسانی تبدیل بشه به ارزش‌های مالی، ارزش‌های الهی تبدیل بشه به ارزش‌های پوچ ظاهری. هرچی چشم پرکنتر باشه طرف، ولو با امور باطل احساس ارزش میکنه. اون بحث فقر هم که اونجا تو اون مقاله خوندیم، تو زمانیه که فقر باشه، فقر کی کفر میاره؟ وقتی که دارایی شده باشه ارزش. یعنی فرد از نداریش احساس حقارت میکنه، بعد به هر قیمتی میخواد افزایش پیدا کنه. چند بار این داستان قارون اینجا گفتیم تو جلسه. قارون مالش طیب و طاهر بود، مشکل نداشت که مالش، خدا مال خبیث را به خودش نسبت نمیده. میفهمد و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتح حولتن و بالعصبت اول القوه، ما بهش داده بودیم. بعد چه کار کرده بود؟ بهش مردم گفته بودن آقا یکم پول بده به دیگران. بعدم چه خبره اینقدر مست نشو؟ گفته بود نه نمیخوام بدم. از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرح. بعد وقت فی ما آتاک الله الدار الاخره، حالا که خدا بهت داده تو هم با همین پولات آخرت خودت هم آباد کن آخه بابا جون. حالا نه کسی هم نگفت همشو بده، یکم هم برای خودت نگه دار، یکم هم به دیگران کمک کن. و احسن کما احسن الله ولا بل فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، خودت هم بهره مند باش، ولی به احسن کما احسن الله الک به دیگران هم برسون. اونم جوابش این بود که نه چی بدم مفخرن. قال انما اوتیتو و علا علم عندي، خودم زحمت کشیدم، طرح و برنامه داشتم، فکر اقتصادی داشتم، زحمت کشیدم، خب جواب داده، چرا مفت بدم به دیگران بخورن؟ بعد خدا برای این جرم کردش تو زمین، این که اعدام نداره که. یه نکته دیگه هم داشت و آن این که چنان این نمایش ثروت و تجمل و زیور و زینت رو انداخت تو جلوی چشم مردم که اصلا مردم منفعل شدن. آیش خیلی جالبیه، بفهمد که فخرج على قومه فی زینته. بعد بگه فخرج على قومه متزینن. اصلا على قومه هم لازم نیست. بعد بگه فخرج متزینن. هفش ده تا انحراف از اصل جمله خدا ایجاد کرده تا یک پیام های جدی رو به ما بده. تصویرش این میشه. مثلا یه نفر با 300 تا بنز از اینجا رد بشه. وسطش هم مثلا یه بنز و پورشه و چه بچه. از اسم چه؟ تجربه فهمیدی؟ اصلا مردم میکرد. عجب. همون مردمی که دیروز نصیحتش میکردن چنان این چشماشون رو پر کرد. گفتن که یا لیتنا مثل ما اوتی قارون. کاش ما مثل قارون یه بهره‌ای می بود. زندگی نیست که ما داریم که انه لذو حظ عظیم. اون داره زندگی میکنه. به خدا قسم زندگی اینه. سه تا تاکید داره جملش. بعد کل ارزش‌ها رو خراب کرد. بعد حالا طرف رو که اعدام میکنن که مالش رو که از بین نمیرن، بگم برجایی که ساخته دینامیت بندازیم بیاریم پایین، که خدا این کارو کرده. عجیبه. فخسفنا بهی و به داره لرز. این جراحی کرد خدا جامعه رو. مردم چنان رسوخ کرده این مصیبت ها با حالت عادی حل نمیشه مسئله شو. یه شوک عظیم به جامعه وارد شد. همه اموال با اینکه بنی اسرائیل گدا گشنه بودن، اینجا اصلا نون شب نداشتن بخورن. خیلی خوب میشد بده دست حضرت موسی بگه شما بنیاد مثلا خیریه درست کنید و اینا. مردم درست شدن. همینایی که دیروز میگفتن کاش که ما جای قارون بودیم، گفتن که وی کن الله یبسط الرزق لمن. توجه کردن به فعل خدا در نظام ماده. لولا امن الله علینا لخسف بنا وی کنه لا یفلح الظالمون. اگر خدا لطف نکرده بود ما پیش قارون بودیم. چون آرزو میکردن جای قارون باشن دیگه. تغییر ارزش‌ها اینقدر اثر داره. همین مردمی که 20 سال 25 سال پیش یکی از فحشاشون مرفه بی درد بود دیگه، شما ارزش‌ها رو عوض کن چی میشه الان؟ یه ارزشه. تو این فضاست که سرقت زیاد میشه، دزدی زیاد میشه، مشکلات زیاد میشه، بعد قاچاق زیاد میشه، احتکار زیاد میشه. ارزش ها خیلی اثر دارن. دیروز عرض کردم که حب شرف از اون نقطه ضعف های اساسیه. ارزش ها حب شرف اثر میذاره. یعنی فرد احساس حقارت میکنه از نداشتنش تو جمع. خب با چه ارزش هایی؟ یا ارزش های مربوط به قدرت یا مربوط به شخصیت طلبی یا مربوط به مقام یا مربوط به ثروت و یا مربوط به شهرت و یا مربوط به شهوت و راحت طلبی. ظهور هوا اصلا در این است. میگه هوای نفس، هوای نفس، خواسته های نفس، ایناست دیگه. یا قدرت یا شخصیت طلبیه، یعنی اون عزت مثلا خاص همه هم به شرف، یا مقامه، اهم از مقام ظاهری و باطن، مقام دولتی و مقام پیش مردم، دولتی و غیره، رئیس یک خیری است، رئیس یک هیئته. مقام اینا، مقام شوخی چیز نداره، شاخ و دم که نداره که. مقام معنوی باشه، مردم مثلا جایگاهی براش، جایگاه دیگه، میخواد مادی باشه، میخواد معنوی باشه. بعد این مقام هم خیلی سخته. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، حب مقام آخرین چیزایی که از قلب ها کنده میشه میاد بیرون. بعضی راجع به این دو تا خلیفه اول میگن آقا اینا نخوردن نبردن، پول جابجا نکردن. خب بله نکردن، کفشاشو میذاشت زیر سرش، خلیفه دوم رو خاکا دراز میکشید. اما مگه ایرادهای نفسانی و هوای نفس فقط پوله؟ اصلا پول خیلی ضعیفه. شما میبینید طرف برای مقام حاضره که تمام زندگیش، خونه و زندگیشو بفروشه، تبلیغات کنه که بره مثلا به این مقام برسه، یه جایی مثلا کاندید بشه. پول رو فدای مقام میکنه آدم. بعد در مقام، مقام معنوی، جایگاه معنوی، اون کشش و جاذبهش بیشتره. خلاصه ظهور هوا در ایناست، قدرت، شخصیت، مقام، ثروت، شهرت، راحت طلبی و شهوت، لذت ها. خیلی خوب، اون ارزش ها را تو این موارد وقتی که پیاده می کنن، چون هم ارزش میشه هم میل نفسانی میشه، اثرش دوچندان. ببینید از ما به پول علاقمند هستیم، درسته؟ چون یه فکر میکنیم یه سودی برامون داره دیگه. حالا اگر پول شد ارزش، یک موج ایجاد میشه به سمتش، یعنی سرعت مثل دویدن توی فضای سراشیبی میشه. خودش کشش داره، ارزش هم که شد یک کشش ثانوی ایجاد میشه، میدوه آدم. خود جمال مثلا یه چیزی داره، آدم بعدش نمیاد که از جمال. بعد حالا اگر این جمال یک ارزش درونی و معنوی ازش ساخته شد که اگر کسی نداره احساس چی بکنه؟ حقارت بکنه. بعد میشه دومین کشور، نمیدونم یا اولین کشور در عمل کردن بینی و نمیدونم چه وجه. اینطوریه دیگه، وگرنه همیشه نزول خور تو تاریخ بوده. ولی وقتی که ارزش های پولی شد، ارزش های علاوه بر ظاهری، ارزش انسانی پیدا کرد، آدمیت گم شده شو آدم میخواد از اینجا سریع به دست بیاره دیگه. همه میشن نزول خور، یه پولی جور کنن یا بزنن بانک بدن به کسی چند درصد بشون بده. اون وقتا تو هر شهر یکی دو تا نزول خور بودن، مثل زالو بهشون نگاه میکردن. موج ایجاد میشه. امروز مشکلات جامعه اصلا نه فساده نه مواد مخدره، هیچ کدومش، ارزش شدن این اموره، از ضد ارزش بودن افتادنشه. وقتی که ضد ارزشه هی ترمز ایجاد میکنه، خیلی ها نمیرن. اگر از حالت غیر ارزشی بیفته، خب اون تمایل اولیه میکشونه افراد رو. اگر ارزش بشه میشه تو سراشیبی دویدن. پس با این فضا ارزش ها رو تغییر میدن، بعد موج ایجاد میشه در دین گریزی، در فاصله از حقیقت، در فاصله از دین. خیلی یه سری اهداف هم اونا دارن از این معنا که فکر کنم انشالله اگر ما فردا تون تون یکم صحبت کنیم این بحث تمام بشه انشاءالله. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد.